بحث مطالبه گریش رو من اعتقاد دارم که بایستی به صورت منطقی و محکم و مستدل بپردازن. این از وظایف اصلی نمایندگان خانه ملت هست. اما در فرمایشات حضرت آقا شما مطمئن باشید مجلس یک پارچه تابع رهبر فرزانه انقلاب و به دنبال مثاله نظام.
انشاءالله تو خواهد بود. آقای حسن پور
جناب حسینی در خدمت هستم. فرمایید.
انشاءالله. آقای منادی، یک تأکیدی رو رهبر معظم انقلاب داشتن برای نمایندگان مجلس که از برخوردهای احساسی و به تعبیرشون غیر منطقی خودداری بکنن. اولا بفرمایید که در این راستا چه باید کرد، و دوم اینکه رفتارهای احساسی و غیر منطقی از طرف نمایندگان چه بازتاب‌ها و چه تأثیراتی رو در عمومی خواهد داشت؟
بله، بعضی یه جوایی ایجاد میشه، بعضی از دوستان هم جوگیر میشن. من فکر کنم فرمایش آقا معظم رهبری این مسئله رو دیگه برای همیشه حل کرد. در این مجلس شاید چنین جوهای نامناسبی نخواهیم بود. و اینکه احترام بذاریم به هم دیگه و حرمت کنیم، تهمت نزنیم و در برخورد با دولت مردان سعی کنیم که انشالله همراهشون باشیم، کمک هم دیگه رو همدل باشیم، انشالله مسائل مردم
رهبر معظم انقلاب تاکید داشتن که مشکلات فراوانی از لحاظ اقتصادی هست ولی توان غلبه بر مشکل وجود داره. به نظر شما چطور میشه مشکلات اقتصادی رو حل کرد؟
ببین، مشکلات اقتصادی که وجود داره یه مقدار سوء مدیریته. ما بنیه زیادی داریم. میگه مقام معظم رهبری بنیه قوی داریم. اون حرفاش دقت کردی؟
بله.
میگه که ما بنیه‌مون قویه؟
بله.
بنیمان قوی یعنی این که خداوند در ایران 80 میلیون جمعیت داده. این 80 میلیون جمعیت از کل 8 میلیارد جمعیت داره دنیا. از این 8 میلیارد 1% مردم ایران، یعنی کره زمین 1% جمعیتش داخل ایران. بعد خداوند 100 تا نعمت داده، منبع داده. از این 100 تا نعمت 9 تاش تو ایران، یعنی برای یک ایرانی یک نعمت میداد، مثلا میشه توضیح که برای هر کسی به نسبت جمعیت، ولی به نسبت جمعیت ایران برای هر ایرانی 9 نعمت داده. منابع فراوانی داریم که انشالله مثلا معادلی که داریم، مخصوصا منابع زیرزمینی که داریم، خیلی امکانات داریم که میتونیم به تکیه به این نعمتهایی که خداوند به ما ده از این آزمون عبور کنیم و دشمنی که میخواد ما را تحریم کنه خودش را بر آتش تحریم های خودش بسوزنید.
آقای اعظم‌پور جناب‌عالی، در صحبتتون اشاره داشتید که سابقه حضور در ادوار قبلی مجلس رو هم داشتید. رهبر معظم انقلاب در یکی از بخش‌های صحبتشون اشاره داشتن که مشکلات فراوانی از لحاظ اقتصادی در کشور داریم اما توان غلبه بر مشکل وجود داره. با توجه به تجربه اصلی برای مقابله با مشکلات اقتصادی که امروز واقعا مردم رو داره اذیت می‌کنه، چه باید کرد؟ مجلس چه برنامه‌ای رو در دستور کار خواهد داشت؟
عملا این کار پیاده کردم. من 12 سال مجلس هستم، به سعی کردم به کارآفرین و سرمایه گذار به چشم یک حاجی که از مکه میاد و مقدس میشماریمش، میدیم فرودگاه گوسفند را رزرو میکنیم، باید با کارآفرین و سرمایه گذار تو کشور به این دید نگاه بشه. حالا اگر کسی از تخلفی داره در جای خودش باید دستگاه متولی رسیدگی نماید. کشور از ظرفیت ها و سلسله های بسیار بالایی، منابع طبیعی خداداد بسیار بالایی برخوردار هست. بعد همین الان که با شما صحبت می‌کنم داریم وارد وزارت امور خارجه میشیم برای بحث صادرات. ببینید، ما خوشبختانه ظرفیت‌هایی که در این کشور داریم، اگر بخوام از همه ظرفیت‌ها به نبع اصلا استفاده کنیم، همون گونه که همگان می‌دانند این ملت ملت بزرگ و رشید هست، در بحث مسائل اقتصادی هم می‌توانید در خیلی از بخش‌ها به خودکفایی برسید. در خیلی از بخش‌ها می‌تونیم بحث صادرات رو در دستور کار به عنوان یک اصل و اولویت قرار بدیم. بنده در حوزه انتخابیه شهرستان سیستان که حضرت علی هم نام بردید، امروز بحث معادن به عنوان بالاترین ظرفیتی که می‌تونه ارزآوری برای کشور داشته باشه، فقط در یکی از معادن ما قریب 20,000 نفر در معدن گلگهر، گوهرزمین، زارفولات و تانفولات مشغول به کار هستند. در گذشته ما جز کشورهای وارد کننده فولاد بودیم، ما در آینده بسیار نزدیک یکی از کشورهای بزرگ صادر کننده فولاد هم به شمار خواهیم اومد و از این ظرفیت بالا میتونیم استفاده کنیم. بنده اعتقادم اینه که معادن ظرفیت بسیار بالایی دارن که میتونه جایگزین نفت بشه. بعد این فرصت استفاده کردیم. یا در بحث سایر محصولات، صنایع دستی ارزشمندی که در این کشور هست. سال بحث قالی کرمان که همیشه یکی از برندهای صادراتی کشور بوده، از این ظرفیت ها در جای جای کشور داریم و بایستی از همه ظرفیت ها و پتانسیل های کشور و نحو مطلوب استفاده کنیم. این فرمایش قبل شما، هماهنگی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه در جهت حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران، میتونه نقطه اتکا و امیدی برای همه مردم باشه که ما انشالله از این مثالا به خوبی و به زیبایی عبور خواهیم کرد. روسیایی میمونه برای دشمنانی که در منطقه، مثلا مرتجعین منطقه که گاهی خودشونه به جای اینکه یک کشور بدانند نوکر و سرسپرده استکبار جهانی آمریکا میدانند، در حالی که کشور بزرگ و با تاریخ و تمدن بالایی تاثیرگذاری خودش در منطقه داشته. انشاءالله در آینده این تاثیرگذاری بیشتر خواهد بود. جمله پایینی که بنده جمع‌بندی کنم، بنده اعتقادم اینه با همین امکانات و ظرفیتی که داریم ما میتونیم هم مشکل اشتغالمونه و هم مشکل تولید رو حل فصل کنیم. نیاز به یک بازنگری یا کالبوسش کافیه درونی در بحث قوانین مزاحم و رسم عملهای مزاحمی که سد راه مردم هستیم که همه مسئولین شرایط مردم و شرایط کشور رو درک کنن با قوانین عادی یا با وضعیتی که یه روزی در این کشور نفت 30 دلار میفروختیم و منابع ارزان قیمت ارز رو در اختیار داشتیم اون فرصت استفاده نکردیم. امروز تهدید رو باید تبدیل به یک فرصت کنیم و الحمدلله شواهد این فرصت هایی که بشه بود خلق کرد در فرمایشات مقام معظم رهبری به زیبایی دیده میشه.
خیلی متشکرم آقای حسن‌پور، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما و تمام همکاران شما.
درود بر شما و خدا نگهدار. خیلی متشکرم آقای منادی، با شما خداحافظی میکنم. از این شنونده در ادامه بهارستان امروز، جناب آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد با ما همراه هستن. آقای ابوترابی سلام، روزتون بخیر باشه.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران محترمتون. من قبل از اینکه شما بفرمایید، شهرستان نجف آباد و تیران کردم در خدمت
همراهان گرامی. در این بخش از برنامه جناب آقای غلام حسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستن. آقای رضوانی سلام، روزتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتونم.
خواهش میکنم آقای رضوانی، تحلیل اولی از سالی رو از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس 11 داشته باشیم، بعد از اون سوالات رو از محضرتون داشته باشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. والا حضرت آقا که مواردی رو میفرمایند به یک عبارت، اگرچه با توجه به استحکام فرمایشات ایشون و اینکه سخن دل مردم رو بیان می کنند و اینکه اصرار دارند و روی موازین صحیح همه حرکت کنند، این نشاط خاص خودش داره. اما واقعیت اینه که فرمایشات ایشون فرمایشات همیشگی ایشونه. ما این که باید توجه کنیم و فرمایشات ایشون رو نسب العین قرار بدیم. ما که عرض میکنم یعنی همه مسئولین، چه در مجلس، چه در دولت، چه در قوه قضاییه. ببینید حضرت آقا مثلا دو تا مطلب خیلی مهم رو تأکید کردن، یکی اقتصاد، یکی فرهنگ. کدام یک از اینها بوده که حضرت آقا بارها و بارها خطوط کلی و حتی بعضا وارد جزئیات شدند، نظرات مبارکشون رو فرمودند؟ و اگر ما فرض بفرمایید این مواردی رو که هر ساله در ابتدای سال در مورد مسائل اقتصادی مطرح فرمودند که اینها یک منظومه منطقی منسجم در واقع مشکل گشاست برای سیستم اقتصادی ما، هر سال اینا رو مطرح میکنه، چه مقدار ما بهش توجه میکنیم؟ چه مقدار مجریان بهش توجه میکنن؟ اگر واقعا به این موارد توجه میشد، ما هرگز شرایط اقتصادی مشکل فعلی را نمیداشتیم. الان هم اینطور نیست که مسائل لاینحل باشه. یا فرض بفرمایید ما تصور کنیم الان شرایط ما بحرانیه، به هیچ وجه اینطور نیست. ما مسائل حادی داریم همین الان هم ما اگر فرمایشات ایشون رو دنبال کنیم، هم در زمینه فرهنگ، هم در زمینه به خصوص اقتصاد که نگرانی عمومی مردم ماست به حق، همین الان نسخه ایشون رو دنبال کنیم و بخوایم هم در اجرا هم در تقنین مورد توجه قرار بدیم، مشکل لاین حلی وجود نداره و ما میتوانیم انشاءالله مشکلات رو حل کنیم.
درود بر شما، خیلی متشکر. آقای ابوترابی، تحلیل و ارزیابی اولیه اصلی رو داشته باشیم از فرمایشات روز یکشنبه رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس 11.
بله، مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون در واقع نقشه راه مجلس 11 رو ترسیم کردن و نکات بسیار مهمی و 16 توصیه‌ای که برای مجلس داشتن بیان کردن و طبیعتاً این نقشه راه 4 ساله مجلس 11 ان شاء الله خواهد شد.
انشاءالله برنامه مجلس برای اجرای کردن همین برنامه که اشاره کردید، برنامه 4 ساله مجلس خواهد بود، به چه صورت در دستور کار قرار میگیره؟ قبل از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، رئیس مجلس هم سرفصل‌های اصلی فعالیت مجلس رو بیان کردن. این سرفصل‌ها و این محورها در ذیل فرمایشات رهبر معظم انقلاب چگونه اجرایی خواهند شد؟
ببینید، مجلس 11 هم نگاهش به دست دشمن و نگاه به غرب نیست، لذا طبیعتاً به سمت برجام های وقت تلف کردن نخواهد رفت و انرژیشو برای مسائل داخلی محفوظ خواهد کرد و نگاهش به داخل خواهد که علی القول مرکز پژوهش های مجلس 70-80% مشکلات ما داخلیه و کاری با تحریم نداره. یکی از اون بحث ها بحث موانع سرمایه گذاریه. اینها خیلی هاش اصلا ربطی به تحریم یا دشمن خارجی نداره. بذم اگر بتونیم این مشکلات رو برطرف کنیم که قسمتش مربوط به مجلسه، قسمتش مربوط به قوه مجریه و قوه قضاییه، میتونیم بزرگترین خدمت رو در راستای ایجاد رونق و تولید و اشتغال داشته باشیم. طبیعتا اولین گامی که مجلس برداشت بحث بسته اقتصادی مردم اصطلاحا نام گرفته. توی قسمت تحول بنیادین قوه مقننه کارهای خیلی خوبی الان داره انجام میشه که در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین توی این بسته ای که عرض کردم مجلس تهیه کرده به نام بسته اقتصادی مردم، در واقع شاه کلید این موضوع اینه که سرمایه های نقدی که دست مردم سرگردانه و یک روز دلار رو گرون میکنه، سکه رو تو گرون میکنه، یا فرض بگیری تو مسکن میره یا خودرو، اینها بیاد تبدیل بشه به سرمایه گذاری، ایجاد توله رونقش و اشتغال که این شدنیه. به خصوص ما جوانان خیلی خوبی که داریم و نیروی انسانی بسیار خوبی هم که این عرصه داریم، منابع طبیعی خدادادی فراوانی که الحمدلله داریم، موقعیت جغرافیایی ایران جز معدود کشورهای دنیاست که 15 تا همسایه دارن و ما متاسفانه عرض کردم دولت نگاهش فقط به غرب بود، به برجام بود، به اروپایا بود. الان دیگه باید وقتشه که نگاهش به همسایه های اطرافمون که 15 همسایه داریم و توی دنیا کم کشوری هست که این تعداد همسایه رو داشته باشه. هر همسایه ای ظرفیت خیلی خوبی داره. ما اگر بتونیم همین همسایه هامون که بیشترین صادرات ما هم به همین همسایه ها بتونیم به اصطلاح نهادینه کنیم و حذف دلار رو داشته باشیم و جایگزین ارزهای دو جانبه، یعنی ما اگر با ترکیه یا با عراق یا فرض می با افغانستان یا کشورهای دیگه همسایمون یا پاکستان یا بقیه کشورهای همسایه صادرات واردات داریم، با پولهای هم باشه نه با دلار. متاسفانه هنوز دولت این موضوع عملیاتی نکرده. لذا ما اگر بتونیم این کارها رو انجام بدیم که ظرفیت قانونیش بوده، اراده ای در دولت نبوده که انجام بده، امید داریم انشاءالله دولت این سری دیگه دقت لازم رو بکنه، دیگه فریب دشمن رو نخوره و انشاءالله بیاد نگاهش به داخل بشه و به هم نگاهش به همسایه های اطراف و اون اقتصاد کردم بسته اقتصاد مردم که الان مجلس تهیه کرده، دولت اگر عملیاتیش کنه میتونیم به راحتی از این دوران سخت بگذاریم و همون پیشبینی که رئیس مجلس بارها فرموده است که 5 سال بتونیم کشور رو برگردونیم رو ریل اصلی و یه ابرقدرت اقتصادی بشیم واقعا دستیافتنی.
انشاءالله. در همین زمینه مسائل اقتصادی که فراز آخر صحبت جناب علی بود، رهبر معظم انقلاب تاکید داشتن که مشکلات فراوانی از لحاظ اقتصادی در کشور هست ولی توان غلبه بر مشکل هم وجود داره. اینکه جناب علی هم اشاره داشتید، برای حل این مشکلات اقتصادی چه باید کرد، چه راهکارهایی وجود داره، مجلس در این زمینه چه وظیفه‌ای بر عهده داره؟
ببینید، یک سری کارها هست دراز مدته، یک سری کارها میان مدته و یک سری کارها نه فوریت داره. از نظر مسائل دراز مدت اقتصادی، راه حل همون اقتصاد مقاومتی است که حضرت آقا فرمیده و متاسفانه متولیان این امر یا کفایت لازم را ندارن یا اراده لازم رو ندارن برای اینکه این کار دنبال بشه. یه کارهای میان مدت هم هست که با مصوبات مجلس و اجرای قوانینی که قبلا بوده باید دنبال بشه. یه راه حل کوتاه مدت هم هست. اون راه حل کوتاه مدت که به نظر من مجلس باید حتما دنبال کنه اینه. من نظر خودم رو عرض میکنم. حداقل سطح معیشت مردم رو هدف گذاری بکنیم و به سرعت یه راه حل براش پیدا کنیم. اگر ما میگوییم که الان جنگ اقتصادی آمریکا با ماست، شیطان بزرگ، و همه مدعی هستیم که درک میکنیم این جنگ وجود داره و شیطان هم در واقع یارانش رو هم جمع کرده، اروپای غربی هم با شیطانه، ولی بعضی ها در داخل کشور ما اصرار داشته باشن اینها رو تفکیک کنن. ما در هیچ مقطعی بعد از انقلاب نداشتیم که اروپای غربی مستقل از آمریکا عمل کنه. بارها و بارها به این سراب بعضی ها در داخل کشور ما چشم امید دوختن و دیدیم که این سرابی بیش نیست. با توجه به اینکه یه جنگه و بعضی ها مدعیان که این جنگ شدیدتر از جنگ تحمیلیه که من البته قبول ندارم، ولی حالا اگه واقعا هم کسانی اینجور فکر میکنن، خب در شرایط جنگی چه کار باید بکنیم؟ در شرایط جنگی حداقل معیشت مردم رو باید تأمین کنیم. و با توجه به اینکه کشور ما کشور ثروتمندی است، الحمدلله ثروت‌های خدادادی فراوانی داریم، برای اینکه کسی نیاد به این حرف من خدشه وارد کنه، من این عرض میکنم هر ساله چطور بودجه ما میره بالاتر. اگر بگیم که یه مقداری برای افزایش حقوق خیلی بیشتر از آنچه برای افزایش حقوق ها در بودجه ها لحاظ میشه، هر سال بودجه ما میره بالاتر، این معناش اینه که بالاخره ما به لطف خدا هزینه ها رو میتوانیم تامین کنیم، به طوری که هر سال بیشتر از سال گذشته در بودجه هزینه میکنیم. پس ما بیاییم حداقل معیشت مردم رو هدف گذاری بکنیم، به طوری که کف مطالبات مردم رو حداقل از نظر اقتصادی پاسخ داده باشیم، تا در این شرایط جنگ مردم نسبتاً ضعیفی که همواره پشتیبان انقلاب بودن بتوانند دوام بیارن و بتوانند در مقابل مشکلات روزمره زندگی کمرشون خم نشه. نظر من، چون امشب قرار آقای قالیباف هم در برنامه زنده در این زمینه صحبت کنه، امیدواریم که حل‌هایی که ارائه میشه از طرف مجلس مفید فایده بشه و انشاءالله به طور نسبی رضایت مردم خیلی خوب ما رو فراهم بکنه.
آقای ابوترابی، رهبر معظم انقلاب بر تعامل سه قوه با یکدیگر تاکید داشتن و به ویژه تعامل مجلس با دولت. در این راستا مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌ای رو در دستور کار خودش داره؟ هم تعامل سه قوه با یکدیگر و هم نوع برخورد مجلس با دولت که اشاره داشتن سال پایانی دولت هم هست.
بله، ببینید، این 16 تا توصیه که مقام معظم رهبری داشتن، یکیش هم این توصیه بود که شما فرمودید، یعنی تعامل دولت و کلا قوا با هم دیگه از جمله مجلس و دولت. اما قبلش هم ایشون یه توصیه داشتن نسبت به اصطلاح هم بود نظارتی مجلس و استفاده از ظرفیت های مجلس، و البته تأکیدی که کردن مقام معظم رهبری مجلس در رأس امور، یعنی این که بقیه قوا باید تمام قوانینی که مجلس وضع میکنه و مو به مو اجرا کنه. لذا این توصیه که شما الان فرمودید و این دو تا توصیه که من در 10 تا توصیه مقام معظم رهبری در عرایضم دو تا توصیه ایشون هم کردم، اینها مکمل همن. نمیتونیم یکیشو بپذیریم که آقا مجلس با دولت تعامل داشته باشه، ولی دولت مکلف نباشه قانون این مجلس کشور و قانون جمهوری اسلامی که مبتنی بر قانون اساسیه اجرا نکنه. لذا هم توصیه مقام معظم رهبری نسبت به وحدت قوا و همچنین تعامل مجلس با دولت، هم تکلیفی که مقام معظم رهبری و قانون اساسی در خصوص اجرای قوانین توسط قوه مجریه، اینا رو باید با هم ببینیم. هم بورد نظارتی مجلس، بورد نظارتی مجلس بالاخره سازوکارش مشخصه، استیضاء، عدم کفایت، سوال، خدمت شما عزیزان تذکر، این بورد نظارتی هم مقام معظم رهبری تو این توصیاتشون خیلی خیلی بهش تاکید کردن. لذا اون هم باید تو این موضوع با هم ببینیم. چون الان یه فرایندی شده که مثلا از این 16 تا توصیه فقط یکی دو توش که حالا ممکنه بعضی از دولت مردان نظرشون باشه تو بورد میکنن، ولی بقیه رو متاسفانه بیان نمیکنن. اینم به این شکل هم درست نیست، باید همه این توصیه ها رو با هم ببینیم.
همون نکته که خود ایشون هم تاکید کردن، سه قوه با هم تعامل داشته باشن.
سه قوه با هم تعامل داشته باشن، این تعامل معنیش این نیست که قوانینی که مجلس وضع میکنه دو رو زمین بذاره.
درسته. یک تاکید دیگری هم رهبر معظم انقلاب داشتن، تاکید بر خودداری نمایندگان از برخوردهای احساسی و به تعبیرشون غیر منطقی، چون این برخوردها و چون این رفتارهایی چه آسیب‌ها و چه بازتاب‌هایی هم در خود مجلس و هم در عرصه عمومی خواهد داشت.
بله، این که میفرمایید درست، ایشون مجادلات به اصطلاح مردم رو ناراحت میکنه. حالا اینطوری من به اصطلاح یاد داشتم هم هست که مجادلات همین دقیقا فرمایش شماست که مجادلات منجر میشه به ناراحت کردن مردم. صد من شما عرض کنم که این درسته و باید نمایندگان مردم در همه مسائل اون متانت، اون برخورد صحیح و اون حرف منطقی رو باید در نظر بگیرن. یا قرار حرفی بزنن، صحبتی داشته باشن، با متانت باشه، با استدلال باشه و منطقی و از مجرای قانونی خودش. ما خب حالا متاسفانه شاهد هستیم بعضی وقتا به قول مقام معظم رهبری جذبه میشن نماینده. این هم خطرناکه برای مملکت. ولی متاسفانه بعضن ممکنه ادبیات خارج از شأن یک نماینده هم بعضی از نماینده ها به کار ببرن. اون هم واقعا خارج از هم شأن پارلمان جمهوری اسلامیه، هم خارج از شأن نمایندگی و حالا بحثای شرعی و فقهیش هم که مقام معظم رهبری به زیبایی تمیز پیش تاکید کرد.
انشاءالله آقای رضوانی، رهبر معظم انقلاب در این فرمایشات اخیرشون تعابیر و ویژگی های خاصی رو درباره مجلس 11 به کار بردن، از جمله اینکه مجلس امیدبخش هست و از قوی ترین و انقلابی ترین مجالس بعد از انقلاب. خب این تعابیر و بیان اونها از طرف ایشون توقعها از مجلس و نمایندگان مردم در مجلس رو بالا میبره. مجلس 11 برای پاسخ به این توقعات چه برنامه‌ای رو داره و چه خواهد کرد؟
خب البته حضرت آقا مجلس رو مورد لطف و عنایت قرار دادن. این به اون معنا نیست که من بخوام بگم خدای نکرده آقای چیزی رو فرمودن که واقعیت نداره. نه، این مطلب واقعیت هم داره. در این حرکات مدت کم مجلس هم معلوم شد که الحمدلله مجلس این خصوصیات را داره. همونطور که حضرت آقا فرمودن ترکیبی از نیروهای جوان با انگیزه پرنشاط کاربلد و کسانی که سابقه کارهای اجرایی داشتن و همچنین تعدادی نمایندگانی که سابقه نمایندگی دارن. خب این ترکیب خیلی خوبیه، ولی همینطور که حضرت آقا با ظرافت فرمودند این کافی نیست. باید ما اینطوری باقی بمانیم و برای اینکه اینطور باقی بمانیم با توجه به این فرمایش آقا مسئولیت برای ما سنگین‌تر هم شد. یعنی باید حتما دنبال این باشیم. من معتقدم چنانچه مجلس این خصوصیتش رو حفظ کنه یقینا به فکر مردم هم خواهد بود و انشاءالله در آینده نزدیکی ما شاهد نتایج کار مجلس خواهیم بود. در این مدت کم هم یه چیزهایی دیدیم، مثل اینکه فرض بفرمایید تعقیب کردیم مالیات بر خانه‌های خالی رو که قبلا تصویب شده متاسفانه دنبال نشده، یا موارد دیگری که چون مدت کم دنبال شده انشاءالله این موارد دنبال بشه. به خصوص من این نکته ای رو که عرض کردم خدمت تو، تأمین حداقل معیشت مردم، من راهکاراش هم بلدم. اگر یه مصاحبه مفصل در حضوری باشه با کسانی دیگری که صاحب نظرن میتونم اون موارد رو هم عرض کنم، وارد جزئیاتم بشیم.
حتما در برنامه دیگر در این زمینه از نظرات جناب علی استفاده. خیلی متشکرم آقای رضوانی، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، موفق باشید.
درود بر شما و خدا نگهدار. خیلی متشکرم آقای ابوترابی، ممنون از توضیحاتتون. روز شما بخیر و خدا نگهدار. از آن شنونده به لحظات پایانی برنامه بهارستان رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه بهارستان رو شنیدید. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 17:55 دقیقه رسیدیم. Oh.
دست از طلب ندارم تا کام من براید، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید، براید،
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دوم برنامه‌ها تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. به ساعت 18:06 بعد از ظهر نزدیک شدیم. برنامه تقاطع فرهنگ در این لحظه تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. به صورت زنده این برنامه رو میشنوید به مدت 80 دقیقه. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته.
تقاطع فرهنگ.
رستم از این نفس و هوا، زنده بلا مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا. رستم از این بیت و غزل، ای شاه و سلطان ازل، مفتعلن.